خارج فقه، جلسه 33، سه شنبه 29/8/1403.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یک تتمه ای مانده راجع به شرط 11. انشاءالله این تتمه رو امروز بگیم. و میدونید که ما معمولا یک اقتراح هم داریم. منظور از اقتراح یعنی اظهار نظر به جای متن عروه. متن عروه رو قبلا خواندیم، حالا میخوایم به جاش پیشنهاد بدیم. اقتراح یعنی پیشنهاد متن، که طبیعتا حاشیه ما و نظر ما میشه این پیشنهاد. خب اینم کار بعدیمون هست با یه تنبیهات تا انشاءالله بریم سراغ مسئله پربحث 23 که راجع به تفسیر عدالته. اون دیگه انشاءالله فردا میرسیم. عزیزانی هم که سوال کردن، دو تا سوالم داریم، یعنی دو نفر، دو تا سوال بیشتره. حوصله کنن، من این قسمت رو پشت سر بذارم و بعد البته به اون سوالاتم پاسخ میدیم. تجربه نشون داده وقتی اول سوالات رو پاسخ میدیم وقتی بیشتری میگیره. حالا باید مدیریت کنیم. اما شرط 11 دیروز مطرح شد و میدونی چی بود دیگه. این بود که مرجع تقلید نباید اقبال به دنیا داشته باشه، مجد در تحصیل دنیا باشه، مکب بر دنیا باشه، چیزایی که صاحب عروه داشت. قرار شد که سوالات اینجا مطرح بشه. آیا جناب سید منظورش از اقبال، اقبال حرامه یا اقبال حلاله؟ نسبت شرط 11 با شرط 4 که عدالته چی میشه؟ حتی نسبتش با اینو امروز اضافه میکنم با مسئله 13. بگید مسئله 13 چی بود؟ مسئله 13 این بود که اگر مجتهدی، دو تا مجتهد مساوی ولی یکی اورع بود از دیگری، از حد بود، زاهدتر بود تا دیگری، که ایشون میگفت اینجا اختیار کنه اورع رو، با اون مسئله چی میشه؟ بعد استدلال جناب سید به روایت احتجاج چه وضعیتی داره؟ احتجاج، روایت احتجاج درست استناد بشه یا نه؟ آقایان، من به عنوان التحلیل و تحقیق در چند شماره مطلب رو میگم. برگرم که داشتید دیروز، حالا اگر دیشب مطالعه کرده باشید کار خیلی خوبی کردید، یه پیش مطالعه شده. کار به برگه نداشته باشید، بحث سختی نداریم، فقط اون آخرشه که باید یک کمی معطل بشیم. ببینید، اولا قطعا مراد جناب سید از این شرط 11 عدالت نیست، چون عدالت ایشون در شرط 4 فرموده. چقدر آدم سوء ظن داشته باشه به یه بزرگواری که بگه این شرط 11 همون شرط 4 میخواد عدالت رو بگه، یعنی حواسش نبوده اینقدر عروه به هم وره. از نظر عروه کار به درستی و غلطیش نداریم، از نظر عروه شرط 11 باید یه چیزی غیر از عدالت باشه، چنان که باید غیر از زاهدتر بودن با ورع بیشتر بود باشه. چون شرط 11 رو جناب به سید به عنوان شرط لازم قرار میده، ولی اورع بودن و از حد بودن و این حرفا اینا مرجحاته، مرجع بودن غیر از شرطه. ولی در مسئله 13 نگاه کنید، میگه اگر اورع باشه انتخاب کنه، اما نه به عنوان شرط لازم، یعنی به نظر ایشون ورع کافیه، البته اورع باشه مقدمه، اما معنیش نیست که باید اورع الناس باشه، اورع العلماء باشه. خب اینم پس باید حواسون باشه. علی ای حال جناب سید با توجه به کاری کرده باید متوجه باشیم که غیر از اونا هست. اینم یه نکته. نکته دیگه، خدا وکیلی اگر نخواهیم، مثلا حالا جسارت نباشه به علما، اگه نخواهیم بهانه بگیریم، اگه نخواهیم با یه چیزی ور بریم، آیا واقعا عبارت سید ابهام داره؟ یعنی مثلا بگیم آیا منظورش اقبال به دنیای حرامه؟ خب کسی که عدالت رو گفته که دیگه نمیتونه منظورش اقبال به دنیای حرام باشه یا اقبال محرم باشه، حتما باید جوری معنا کنید که سر از فسق و فجور در نیاره. کسی که 10 شرط رو تا حالا گفته، یکیش عدالت بوده، یکیش ایمان بوده، یکیش چیزای دیگه بوده، حالا میخواد بگه فاسق نباشه، فاجر نباشه. خب اینجور نگاه بکنیم طبیعتا غیر از عدالت معنا میکنیم، غیر از اقبال حرام معنا میکنیم. البته من نمیخوام بگم حدیث امام عسکری علیه السلام، چون میدونید یه تفاوتی بین حدیث با متن عروه هست. در متن عروه عدالت جدا اومده، این شرط 11 جدا، ولی در حدیث احتجاج عدالت نیومده، هرچه هست همینه، صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینا اومده. اینو ممکنه به عدالت معنا کنیم. جالب اینه، ممکنه منظور امام علیه السلام رو بگیم مخالفن لهوا، یعنی هوای حرام، نمیدونم مطیعن لامر مولا، یعنی اینکه دار معناش روشنه، اما صائنن لنفسه یعنی در مقابل حرام خودشو نگه داره. اما در عبارت سید نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون فرق است بین سید که اول عدالت رو فرموده شرط 4، حالا داره اینا رو میفرماید، تا امامی که اصلا به عدالت اشاره نکردن. من فضلا میخوام یه نصیحتی به شما بکنم، البته نصیحت علمیه، خوبه که از این روایت ما چشم بپوشیم. اولا میدونی که از نظر سند بی اشکال نیست، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، آقای حکیم، حالا آقای خویی که میگه ضعیفه، میفهمد ضعیفه، آقای حکیم اگر اشتباه نکنم میفهمد بنابراین که قبول کنیم. خب سند که مشکل داره، دلالت هم که ما بارها گفتیم آقا این روایت مال باب تقلید اصطلاحی نیست. البته من به شما بگم ظلم به این روایت نشه، ما یه مبنایی که میدونید در رجال داریم، همون تجمیع زنون و ترکیب قرائن، خیلی از این روایات زنده میکنیم. درسته ممکنه مثل یک روایت صحیح السند مثلا باهاش رفتار نکنیم، ولی ازش هم عبور نمی کنیم و رضا میگردیم یک قرائن و شواهدی هم بهش اضافه کنیم تا بگیم این روایت هم صلاحیت استناد داره. ولی حالا چون در مورد بحث ضعف دلالت هست، ضعف هم نه یعنی معناش روشن نیست، ربطی به باب تقلید نداره، ما این اشکال بر صاحب عروه داریم که چرا شما استناد به این روایت میکنین، همینطور که بزرگانم دارند. خب اینم یه نکته. و اما ببینید نکته اصلی درس امروز، حالا اینا که زمینه بود تو برگم هست، ببینید من فکر میکنم آقایون شما اینو فکر کنید، من فکر میکنم مسئله نباد با این سذاجت به قول عرب ها و سادگی به قول فارس بررسی بشه. یعنی چشم هم بذاریم بگیم که مرجع تقلید باید تارک دنیا باشه، البته منظورم همون دنیای حلال و حرام که ورش کنید، اون که بنا شد بره تو شرط چی؟ تو شرط عدالت. نه، حالا همون معنی که صاحب عروه نظرش هست، نباید اقبال به دنیا داشته باشه، مجد در تحصیل دنیا باشه، مخالف با هوا باشه. یعنی چشم هم بذاریم به طور مطلق اینو بگیم. به نظر من این سخن قابل نقده. حالا عرض میکنم، یا بر اون برعکس چشمو درشت کنیم، باز کنیم، قاطعانه بگیم شرط نیست، چه اشکال داره؟ دیگه میدونید که پیاز داغ هم میتونیم بهش بکنیم، چه اشکال داره؟ حالا حتما باید مثلا مرجع وابسته باشه به پول مردم، به سهم امام، به فلان، به بودجه دولت، اینو اون، به اوقاف. خب حالا اگر فکر اقتصادی داره و یه کار اقتصادی هم میکنه، اتفاقا مجدم هست، بله مجد برای کار، بگیم اشکال نداره. ببینید به نظر شما اگر این حرفو بزنیم چطوره؟ اولا یه دفعه مرجعیت و این حرف همیشگی ما شده، یه دفعه مرجعیت شما به صرف مرجعیت علمی معنا میکنید، رجوع جاهل به عالم، و میگید که یک مرجع باید کار بکنه، مردم بهش مراجعه کنن، نظرش هم حجته. اگه دقت کرده باشید صاحب عروه تا حالا اصلا نزدیک به مرجعیت سیاسی نشده، ولذا شما هیچ اثری تو کلمات صاحب عروه از یک مرجع سیاسی نمیبینید. خب اگر واقعا این طوره، اینو در نظر بگیرید، اینم اضافه کنید و اکباب به دنیا، جدیت در تحصیل دنیا، طلب دنیا هم که میدونید مراتب داره، اشکال مختلف داره. دیروز بهتون گفتم یک کسی است از پشت میزش تکون نمیخوره، ولی اونقدر مدیریت داره، خدم و حشم داره که کاراشو انجام بدن، خودشم معامله میکنه. یه کسی هم هست نه، باید پاشنه گیوه رو ما میگیم، برکشه این بنگا به اون بنگا، اینجا به اونجا، این کشور به اون کشور، این کشتی به اون کشتی، اگر یه مقدار گنده باشه تجارت. خب ببینید اینا متفاوته، یعنی مراتب داره. اینی که آقای صاحب عروه میگن عبارت لا یکون مقبلن علی دنیا، آیا اقبال بر دنیا مقبول به تشکیک نیست؟ میتونید بگید نیست؟ لا یکون طالبن لها، طلب دنیا مقبول به تشکیک نیست؟ مکب مجدن فی ت... حالا مکبن علیها یعنی بیفته رو دنیا، حالا اون بگیم خیلی مرتبه بدشه، اما مجدن فی تحصیلها یعنی جزء اهتمامات زندگیشه، مجد در این مراتب نداره. چطور میشه آقایان ما از طرفی مرجعیت رو یک کاسه کنیم، از اون مرجعی که زعیم سیاسی هم هست، زعیم اجتماعی هم هست، تا مرجعی که نه زعیم، ممکنه پشت رسالش بنویسن زعیم حوزه های علمی، اما بنده خدا نه زعیم حوزه است، نه زعیم جامعه است، نه زعیم مملکته. خب یه مرجعیه، یه چند تا مقلد هم داره، مگه ندیدی شما تو دوران خودتون؟ خب مرجعی که در رأس هرم قدرت سیاسیه، مرجعی که در رأس هرم قدرت سیاسی نیست اما یک موقعیت بزرگ اجتماعی داره، مثل آقای بروجردی، آقای آستابالحسن اصفهانی. یه مرجع هم هست بنده خدا، نه اون نه این. بله مقلدانی هم داره ممکنه باشن، مگه ما نداشتیم مراجع بزرگی که نه اون موقعیت اجتماعی آقای بروجردی رو داشتن، نه موقعیت سیاسی بزرگان امثال امام خمینی و اینا رو داشتن، اما خوب مرجع بودن. ببینید این نکته رو باید ما در نظر بگیریم، از اون برم تکرار نکنم بحث مراتب رو در نظر بگیریم. ولذا ببینید میدونی چی میخوام بگم، مسئله ها بیش از این که مسئله شرعی باشه یه مدیریته، ولذا اقتضاعات هم فرق میکنه. یه دفعه هست آقایون فضای مثلا کشور حساسه، کافیه مثلا لو بره فلان مرجع مثلا دو سهم از شش سهم فلان کارخانه رو داره، فضا فضای آلوده ایه، فضای نامناسبیه. اصلا خود داشتن مثلا سهم در کارخانه یا مثلا واردات و صادرات فلان کالا با فلان مرجعه، تا وقتی که این حساسیت ها نیست شما کدام فضا رو میخواد فتوا بدید؟ اگر یه فضای سالم غیر حساسیه، خب حالا واردات هم داشته باشه صادرات هم داشته باشه، گاهی وقتا دید که پیازداغش هم میکنن، میگن حتما باید اینا رو کسانی عهده‌دار بشن که نه خمس بدن نه سهم امام بدن نه کمک کنن نه به فقرا برسن، هی برن دنبال به قول قرآن اطراف و عیاشی، یا نه بعضی افرادی باشن که خب ببینید چرا اینا رو ما در نظر نگیریم؟ اگر اینا رو در نظر بگیریم مثل آقای اسدابالحسن اصفهانی دیروز نمیگیم که آقای سید اگر نظرت به اقبال حرامه که این در شرط عدالت شما گفتی، که البته به مقدسات قسم ایشون منظورش چیزی نیست که منافی با عدالت باشه، عدالت به همون معنی که آقایون میگن، بلا ما بعضی وقتا میگیم با عدالت که ما میگیم منافات داره، حالا این بس مسئله بعده. اگرم اونی میگه که با عدالت منافات نداره مل اشکالوفی، این مل اشکالوفی بعضی وقتا به قول عرب ها ارضیات یعنی زمینه ها اقتضاعات فرق میکنه. بله اگر منو مجبور کنید بگید حالا رو فرض عروه شما نظر بده و رد بشو این روزه هم باشه برای یه فرصت دیگه، من مخالف این شرطم، چون نظر عروه به همین مرجعیت معمولیه که بارها صحبت شده، طبیعتا منافی با عدالت هم مرادش نیست، یه چیزی فراتر از اینها میخواد بگه، درست نیست. میدونید چرا ایشون این حرفو زده؟ ایشون فکر میکرده این روایت احتجاج حتما باید بگید آقا، حتما باید ازش استفاده کنه، حالا یا سندش هم قبول داشته، البته سندی که قبول نداره، خبر رو قابل سید بهش میاد که خبر رو قبول داشته باشه با قرائن. میدونید من داشتم فکر میکردم چرا سید اصلا این شرط 11 هم آورده، برای چی آورده؟ حس کردم برای این که ایشون خبر احتجاج رو قبول داشته، هم سندن هم دلالتن، و میخواسته اینو به کار ببره، میخواسته به کار ببره. از طرفی خبر احتجاج رو یک چیزی بالاتر از عدالت میدونسته، ناچار شده به عنوان شرط آخر بیاره. کسی خبر رو قبول داشته باشه، یک، سندن یعنی قابل استناد میدونه، این درسته، دلالتش هم فکر کنه به درد تقلید میخوره، سه، فکر کنه بالاتر از عدالتو داره میگه، ناچار بیاره دیگه. اما کسی که بگه این روایت بالاتر از عدالتو نمیگه، حالا مثل آقای بروی، آقای ابوالحسن اصفهانی، یا مثل ما بگه اصلا ربطی به باب تقلید نداره، یا مثل آقای خوی بگه اصلا قابل استناد نیست این روایت، هیچی، تمام میشه میره. اینم وجه این که چرا جناب سید این مطلب رو آورده. من علما دارم نگاه میکنم ببینم چیزی فروگذار نکرده باشیم نه، اما تو درس ما خیلی مبهم مونده. من درسته گفتم این شرط رو نمیاریم، اما با توجه به چیز، با توجه به بحث سید و الا با توجه به بحث خودمون، میدونی که ما با تفصیل بریم. بله، بعضی از اقبال‌ها با برخی از اشکال در برخی از زمان‌ها برای برخی از مراجع، بقیه رو شما بگید، ممنوعه، با چند تا برخی ممنوعه، اما مطلقا ممنوع باشه نه، چنان که مطلقا جایز باشه نه. این در واقع نظر ماست، که حال من در اقتراح میگم اونجا که اظهار نظر میکنیم. اگر اجازه بدید دو تا سوال از آقایون رسیده، دعا کنید من پیداش کنم وقت کلاس رو. بله، خب یکی از دوستان خیلی اظهار محبت کردن، باید بگم خدا نکنه، گفتن فدای استاد عزیزم بشم من، اظهار محبت کردن، خدا نکنه شما انشاءالله سالم باشید و خدمت به اسلام و مسلمین بکنید. نوشتن که دقت کنید بحث خوبیه، یعنی یه باعث میشه که من یه قانونی رو بگم. این سوال نوشتن که همون حرف دیروزه، ایشون از حرفش دست بر نمیداره و ظاهرا مرغ ایشون یه پا داره، منتها پا رو عوض میکنه. ایشون اصرار داره که ما تو بحثای مثل ولد و زنا و اینا براءت جاری کنیم یا استصحاب جاری کنیم و بریم به طرف جواز. ایشون نظرش اینه، نظرش اینه. نوشته که خب وقتی شک میکنیم در جعل مانعیت ولد و زنا بودن، مثلا میدانیم ولد زنا میتونه قضاوت کنه، صدق قاضی هم که برش میکنه عرفاً، یعنی یه ولد الزنایی است که هم فقه خونده هم حقوق، میتونه قضاوت کنه، منتها شک داریم تولدش از زنا مانعیت داره یا نه، براءت در مانع جاری میکنیم یا استصحاب عدم جعل مانعیت میکنیم. در نهایت مقتضی کارشو میکنه، همان گونه که در بقیه جاهایی که مقتضی و مانع همین کارو میکنیم. یعنی ایشون ما دیگه مقتضی که داره، شک در مانع میکنیم، مقتضی کار خودشو میکنه. ببینید فاضل محترم، اولا نمیدونم اینو شنیدید یا نه، من به همین خاطرم خوشم اومد اینو مطرح کنم، گرچه اینم نبود بازم مطرح میکردم. میدونید که ما یه قانون استصحاب داریم، یه قاعده مقتضی و مانع، شنیده بودید تا حالا؟ قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی و مانع غیر از استصحابه، ولذا غیر از برخی از آقایون مثل نجم‌آبادی قبول ندارن، میخواد براتون یه مثال بزنم، چاره ای نداریم، حال که وارد شدیم بذارید وارد بشیم. ببینید، من دستم رو تو وضو شستشو میدم. خب دست وقتی شسته میشه آب میرسه دستش دیگه. اگر شک کنم در مانع، علما چی میگن؟ علما میگن باید مقتضی رو احراز کنی که آب ریخت و مانع رو با یه اصلی برطرف کنی، مثل اصل عدم مانع. به همین خاطر اگر یه چیزی هست رو دستت، شک در مانعیت داری، مانعیت موجود، میگن فایده نداره. نمیتونی بگی من دستم رو شستم، در وجود مانع یا مانعیت موجود شک دارم، مقتضی کار خودشو میکنه. میگن باید عدم المانع رو هم ولو با استصحاب چه کار کنی؟ احراز کنی. بعضیا که قانون مقتضی و مانع رو قبول دارن میگن نه، مقتضی که آمد کفایت میکنه، مانع باید احراز بشه نه عدم المانع. یه وقت رفتی تو امتحان شورا گفتن قانون مقتضی و مانع چیه، فرقش با استصحاب چیه، چون اونا چند تا سوال دارن مشخص، اونا رو میپرسن از خیلیا، باید توضیح بدید. حالا اگر بازم شک دارید برید کار کنید. اینطور نیست که ما بگیم اینجا مقتضی هست، مقتضی کار خودشو میکنه، مگر شما بتوانید مقتضی را، مگر بتوانید مانع را با یه قانونی، با یه اصلی بردارید. شما میگید استصحاب عدم، به قول دوستمون براءت، که البته براءت فنی نیست، ما برعکس میگیم استصحاب عدم جعل، چون جعل حجت، جعل طریق دلیل میخواد. این حرفیست که دو سه روز میزنیم. پس حواس دوستمون باشه سر از قانون مقتضی و مانع در نیاره. این یه نکته. نکته دیگه، ایشون خودش فرمود ولد زنا ممکنه عرفاً اقتضا داره. مگه ما دنبال اقتضای عرفی هستیم؟ ما دنبال اقتضای شرعی هستیم. باید ببینیم شرعاً مقتضی داره یا نه. در چون طریقم هست مقتضی، جعل حجیت مقتضی رو تمام میکنه، اطلاقات ادله تمام میکنه. اگر اطلاقات ادله داشتیم درسته، ولی اگر نداشتیم اطلاقات ادله رو قائل نمیشیم. مثل آقای خویی که اطلاقات ادله رو قبول داره، باز انداختش به یه دلیل دیگه که خلاف مذاق شارعه. اینم از این جهت. خب این یه بله
در واقع با مذاق انصراف
قائل شد. بله، حالا ایشون این تعبیر رو نداره، میگه اون اطلاق درسته، اون مذاق جلوشو میگیره، نه که از اول ناقص الخلقه متولد. اگه یه بارت آقای خویی رو، اگه نظر دیگه میخواد بگید. یکی از دوستان هم باز مطالبی رو گفتن، من ببینم وقت میکنیم کمی کوتاه‌تر اگر دوستان به اوه چند تا سوال. البته خب حق دارن، چون پیرامون شرط ولد زنا فرمود روایت در اینجا داله بر منع تصدی این امور نیست و به حکم عقل برای عدم استخفاف زنا و دین و شرع حکم کنیم. اولا یه نکته روش شناسی، آیا اساسا حکم عقل میتونه مقید به مواردی که موضوع از موضوعات جاری در اصل معصوم که نسبت به آن رد و منع یا تعریضی نداشتن، خصوصا در موارد مهم مثل زنا و ولد متولد زنا دارد یا نه؟ خب جوابتون دیروزم دادم، بعد از درس سوال کردید، عرض کردم ما از زمان معصوم که چیزی نداریم، حکم عقلم زمان نداره. یعنی اگر ما میگیم که شارع اجازه بده مرجعیت ولد و زنا رو، قضاوتش و رهبریش و اینها، استخفاف زنا پیش میاد، این مال دیروز امروز نیست، مال همه زمان هاست. از من همین مقدار قبول کنید. نوشتن که اگر استناد حکم عقلی به عدم استخفاف زناست، طریق انحصار اینم در منع این حق و تکلیف از ولد زنا نیست. با توجه به مطالب بالا که معارضی برای این حکم عقلی وجود داره که بناشد وجود نداشته باشه، پس اینو دوباره زندهش نکنید. آیا حکم اخلاقی عقل که عدالت خداوند اقتضا داره اصل بر عدم تزیق ناموجه هو و تکالیف انسان هاست؟ حالا ایشون میخوان بگن که خب چرا ولد و زنا محروم باشه؟ با توجه به آن تزیق امر تصدی قضاوت مرجعیت به این شرط با آن معارضات مذکور ناموجه باشد. ببینید بزرگوار، چون این اشکال رو شاید بعضی شما هم داشته باشید که خب حالا مادرش پدرش خطا کرده، چرا مثلا این ولد و زنا نتونه قاضی بشه یا این بشه؟ اولا بارها عرض کردیم اینا امتیاز نیست. حالا ولد و زنا بره دکتر بشه، پزشک بشه، استاد دانشگاه بشه، حتی استاد حوزه بشه، حالا حتما باید بره مثلا رساله بنویسه یا بره مثلا قاضی بشه، اینا تکلیف بیشتر، ما نگاهمون اینه. بعدم ببینید درست مادر خطا کرده، پدر خطا کرده، اما بعضی وقتا اشخاصی به خاطر حق دیگران یا مصالح اجتماعی، به عبارتی که فرض کنید حقی داره از ولد و زنا گرفته میشه، فرض کنید حق یه امتیازی گرفته میشه، اما این امتیاز به خاطر مصلحت جامعه است، مصلحت اجتماعیه، مصلحت جامعه است که زنا سبک انگاری نشه، خیلی ها دیگه سراغ این کار نرند. اگر این طور باشه که اشکالی نداره، یه امتیازی از یک کسی، یعنی در واقع حق شخصی به خاطر مصالح عمومی، این مثل اینه که یک کسی به خانش خیلی علاقمنده، واقعا دوست داره، ولی خب مصلحت عمومی شهر اقتضا میکنه این خانه خراب بشه، خیابون بشه، میگه این خانه رو نگه دارن بلات مثل کعبه دورش بچرخن یا باید خراب بشه. اینم به نظرم اینه. بعد فقه اولویات رو مطرح کردن. میدونین ما تا اونجا درست نکنیم اولویات درست نمیشه. فقط اجازه بدید ایشون هنوزم دارن، حالا اگر شد در فرصت های دیگه بقیهش رو عرض میکنم. ببینید بحث حب و دنیا رأس و کل خطیه، من گفتم دنیای حلال، دیروز بعضی از رفقا اومدن ایشونم نوشتن که مثلا گاهی پیغمبر گفتن من از دنیا سه چیز رو دوست دارم، یکیش عطر، یکی زن و یکی دیگه چیه، حالا پاک کردم این، یعنی از دستم رفت. به هر حال عطر رو مثلا بله جی سلات بسیار خوب، بله حالا سلات که بحثی نداره. ببینید فضلایی توصیه از ما داشته باشید، ادله رو ها باید توی فضای طبیعی معنا کرد، اگر غیر از این معنا کنید گوورتون گیرا گیر میفتید. ادله رو باید داد تو فضای طبیعی. مثلا یه جا امام عسکری میگن مخالفن لهوا، فقط این روایت نیست که، الا ماشاءالله روایت داریم که انسان باید مخالف هوای نفسش باشه. یه جا دیگه داریم حب و دنیا رأس و کل خطیئه، میدونیم داری چشمون میبینه، نمیتونیم که چشمو هم بذاریم، همین دنیای حلال چقدر رأس کل خطیئه میشه، نقطه شروع میشه، رأس یعنی نقطه شروع، نقطه شروع میشه برای خیلی از گناهان خطاها. از اون برم میدونیم اسلام نیومده زاهدانه بگه همه رو پشت پا بزن برو توی غاری زندگی کن، از اون برم پیامبر بعضی از چیزای دنیا رو گفتن، من سعادت المر خانه واسع مرکب خوب داریم دیگه. اینجا هم که میگم من از دنیا شما سه چیز رو دوست دارم، ببینید همه رو باید کنار هم بذارن. وقتی کنار هم بذارن به یه نظام فکری میرسید در مغزتون، اون نظام فکری معرفتی اینه که اسلام نمیخواد قارونوار مثل قارون بچسبه به دنیا، بچسبه به دنیا مثل اقتصاد سرمایه‌داری که کاپیتالیسم، که اصلا همه چی میشه منفعت، همه چی میشه سرمایه، نه مثل بعضی از زاهدان گوشگیر معرض از دنیا، دور از زن و بچه و زندگی و امثال ذلک. من همین سفر هند بودم، به اون به استا یکی از رؤسای هندوها گفتم شما ازدواج نمی کنید؟ گفت بله. گفت ما از بس مشغول خودسازی هستیم و ازدواج رو با خودسازی منافی میبینیم، میدونی که اینا سرانشون ازدواج نمی کنن. خب ببینید، ما که مسلمانیم این منطق نمیفهمیم. یعنی چه؟ مثلا شما هنرت این باشه که ازدواج کن، تولید نسل بکن. البته نبادم جوری باشه که آدم زن و بچه بشه آلهش. لذا میخوام بگم اینا رو با کنار هم جمع کنیم، بگیم مخالفن لهوا که امام فرمودن، هوای حلال یا هوای حرامه. هوای حلال که نیست پس هوای حرامه. نه، خود هوای حلال هم بعضی وقتا انسان باید، نمیگم باید، حداقل بسیار مستحسنه که رعایت بکنه. انشاءالله ادله رو اینجوری نظاموار باید بفهمید. خب من دوست داشتم دوستان بریم سراغ برگه 149 اقتراح. اشکال نداره شما امشب آقایون عروه رو میذارید کنار دستتون، عروه رو، حالا هر عروه‌ای دارید، حتی نرم افزار، این برگرم میذارید کنار دستتون، ببینید چه تغییراتی کرده. بالاخره ما چند جلسه است، نمیدونم از دستمون در رفت، خیلی جلسه است داریم مسئله 22 رو بحث میکنیم و میخوایم فردا بریم بیرون ببینیم چه کارایی کردیم تو این مدت. این برگه میشه اساره اون 10-20 جلسه ای که با شما داشتیم. انشاءالله برسیم. خب مسئله 23 رو هم فردا وارد بشیم. الحمدلله رب العالمین.
خوب بود اونجا، خوب بگفتیم اگه قید شدید و اینا بزنیم که درسته.